سلام سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و جهان که هستید. از واشنگتن با شما خواهم بود. در ساعت پیش رو در ایران گزمه‌های مؤنث و مذکر حکومت همچنان به حمله خود علیه زنان و دختران ایران ادامه میدهند. در بسیاری از نقاط مردم در برابر آنها ایستادگی کرده و گزمه های حکومت رو در این حمله پس روندن. همراهی مردان و جوانان ایرانی در کنار کسان خود، هموطنان خود در خیابانهای ایران باعث نگرانی های فزاینده و روزافزون حکومت فقیه شده. چرا حکومت فقیه همزمان با حمله ناکام، حمله‌ای که ناکام بود، به اسرائیل حمله به مردم ایران را آغاز کرد، به دختران و زنان ایران رو، و بعد درست 48 ساعت بعد علی خامنه‌ای از قدرت ملت ایران سخن به میان آورد که باعث حیرت جهانیان شده. کیست که ندونه که فاصله عمیقی بین ملت ایران هست، اکثریت مردم ایران هست و حکومت فقیه. و مگه نه اینکه بیش از نیمی از ملت ایران بانوان و دختران ایرانی هستن که مورد اهانت و حمله گزمای حکومت قرار گرفتن. آنچه که در منطقه میگذره، جنگ غزه همچنان ادامه داره و پرسش های بسیاری در این زمینه وجود داره و نیز دولت آرژانتین از پلیس بین المللی اینترپول خواسته که احمد وحیدی وزیر کشور در جمهوری اسلامی رو بازداشت کنه به خاطر دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در 1994 میبخشید که بیش از 80 شهروند آرژانتینی یهودی کشته شدند. مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی، چند تن از اونها مستقیما متهم به دست داشتن در این انفجار تروریستی بودند. به عملیات تروریستی حکومت فقیه در خارج از مرزهای ایران نیز میپردازیم. میزبان آقای امیر طاهری هستیم، سردبیر کیهان پیش از انقلاب در تهران، نویسنده و کارشناس امور بین الملل. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای طاهری در بهار پاریس.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که باز در برنامه شما شرکت میکنم.
ممنون از حضورتون آقای طاهری. آقای طاهری، این همچنان دارن بر طبل پیروزی میزنن در جمهوری اسلامی و حرف خیلی عجیبی هم علی خامنه‌ای زد که اساساً اینی که موشک‌ها و پهپادهای ما به هدف خورده نخورده اصلا مهم نیست، همین که ما شلیک کردیم این بسیار چیز مهم نیست. خب صدام حسین هم این کاری کرده بود قبل از جمهوری اسلامی، خیلی بیشتر و بیشتر و قدرتمندتر، به نتیجه هم نرسید ولی همچی ادعایی نکرد.
بله، میدونید جمهوری اسلامی از زمان تأسیسش معتقد بوده که چون منعکس کننده مشیت الهی در زمین است، ممکن نیست در هیچ زمینه‌ای شکست بخوره. ارزش پول ملی میاد پایین، میگن پیروزی بزرگ. تجارتمون در و داغون میشه، میگن پیروزی بزرگ. منزوی میشیم، 17 کشور با ما قطع رابطه کردن، یعنی با جمهوری اسلامی، پیروزی بزرگ. بنابراین میدونیم، ولی خوشبختانه این حرفا دیگه در مردم ایران اثر نداره، بقیه دنیا هم میخندن به این حرف. آقای خامنه ای متاسفانه در یه دنیای خیالی اسیر هستش و خبر نداره که در دنیای واقعی چه اتفاقی داره میگذره. یه عده‌ای هم به خاطر منافعشون، به خاطر یا به خاطر کوری ایدئولوژیکشون، یا به هر دو، هم فسادشون هم کوری ایدئولوژیکشون، دور ایشون رو گرفتن و تشویقش میکنن به جای اینکه بگن چون میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. برای اینکه این نابینایی سیاسی آقای خامنه‌ای ایران رو داره به طرف چاه میبره.
یعنی نبردنوش؟
نه، ببینین، حالا شاید این صحبتی که بکنم باعث مشاجره و فلان نباشه. ببینین رژیمای عوضی مثل رژیم آقای خمینی و خامنه‌ای زیاد بودن در تاریخ، ولی این واقعا استثنائیه، برای اینکه علیه منافع خودش هم کار میکنه. متوجه هستین؟ این یه نوع حکومت احمقانه است. یه حکومت هوشمندانه ممکنه ظالم باشه، ستمگر باشه، ویرانگر باشه، همه اینا رو دیدیم. اتحاد شوروی به خصوص در دوران استالین یک رژیم ستمگری بود، ولی بالاخره کشور اداره میکرد، اقتصادی رو در یه سطح پایینی نگه میداشت، در خارج دنبال ماجراجویی‌های خطرناک نبود، یه حداقلی از عقل درش وجود داشت. در جمهوری اسلامی متأسفانه این وجود نداره.
خب ولی به اتحاد شوروی هرچی که بود رو به آینده داشت، شورا درست غلط یه ایدئولوژی تازه بود که به آینده اشاره داشت. این به یک ایدئولوژی است که به 1400 سال پیش اونم هیچ الگویی هم ارائه نداده در این 1400 سال پیش. آقای طاهری، یک نکته تو این صحبت‌های علی خامنه‌ای بقیه هست. تا قبل از حمله به اسرائیل حکومت الله بر زمین، حکومت امام زمانی، حکومت ولایی بود، حکومت نایب امام زمان بود و از این صفات بود. الان همه شده ایرانی، یعنی صحبت جمهوری اسلامی نمی کنن اصلا. جمهوری اسلامی صحبتی ازش نیست، همش ایرانی. این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ نیازمند شدن به همون ملی‌گرایی که کفر بود؟
بله، ببینید، سیاست ایران لااقل از زمان صفویه به بعد که تشیع وارد ایران شد و به یک معنا تعمیل شد بر ایران، همیشه نوسان داشته بین ملی‌گرایی و شیعه‌گرایی یا اسلام‌گرایی. هر موقعی که گفتمان ملی‌گرایی ضعیف میشه، مثل سالهای آخر محمد رضا شاه، متاسفانه اونایی که باید از ملیت ایران، از فرهنگ ایران، فرهنگ خسروانی ایران دفاع میکردن خاموش موندن، از جمله خود من. در نتیجه اجازه دادن که گفتمان اسلامی رشد پیدا بکنه و حتی کمک کردن به تبلیغ انتشار کتابای آقای علی شریعتی با کمک دولت، با کمک خود بنده در روزنامه کیهان سریال کردنش. این تمام اینا به این تصور که گفتمان اسلامگرایی ممکنه یک سدی به وجود بیاره علیه کمونیسم، یه اشتباه بزرگی تاریخی بود. ولی الان ورق برگشته، الان گفتمان ملیگرایی دوباره رو به رشد هستش، ایران میخواد دوباره ایرانی بشه، از اشتباه 1357 درس گرفته، نمیخواد اسلامی باشه. جمهوری اسلامی هم اینو فهمیده، چون اینو فهمیده داره سعی میکنه که حالا لباس ایرانیت بپوشه. مثلا امروز اعلان کردن که سازمان طب اسلامی اسمش رو سازمان طب ایرانی، ناگهان شد ایرانی. آقای رئیسی رفته به اسلام آباد، اونجا مدت ها بحث کرده بودن که یک خیابون بزرگ اسلام آباد رو به اسم امام خمینی بذارن، ولی حالا شد خیابان ایران، ناگهان ایران پیدا شد، اونم نه جمهوری اسلام. در سریلانکا مرکز فرهنگی ایران باز میشه، نه جمهوری اسلامی. این یک جنبه کار است. جنبه دیگه کار سرکوب هست. هر وقت که جمهوری اسلامی ضعیف میشه و گفتمانش رو به قهقرا هست، خارتر میشه. فراموش نکنید که اعدامای دست جمعی بعد از نوشیدن جام زهر به وسیله آقای خمینی انجام شد، یعنی برای پوشوندن شکستشون در خارج مردم رو در ایران سرکوب کردن. الان هم با این برنامه واقعا مفتضحانه حمله به اسرائیل مجبورن که یه کاری بکنن. کاری که بخوان بکنن اینه که در داخل سرکوب بکنن و در ضمن بگن که ما داریم این کار رو به اسم ایران انجام میدیم. خودشون هم فهمیدن. دیدین تا دو سال پیش 6 تا جمهوری اسلامی وجود داشت در دنیا، الان جمهوری اسلامی ایران مونده و جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی موریتانی. موریتانی هم به زودی داره یک رفراندوم انجام میده که از اسلامیت بیاد بیرون. یعنی یک گفتمانیست رو به شکست، و چون این گفتمان رو به شکسته دارن سعی میکنن که کجا برن، جای دیگه ای ندارن. میدین چون نمیتونن برن به طرف ایدولوژی های منسوخ مثل بولشویسم، ماویسم، فلان اینا، مجبورن برگردن به گفتمان ایران. ولی مردم میفهمن یه رژیمی که فرزندان ایران رو میکشه، سرکوب میکنه در داخل، حداقل آزادی رو بهشون نمیده، نمیتونه به اسم ایران صحبت بکنه.
برداشت دیگه از حرف شما اینه که در این ور خیابون به اصطلاح گفتمان یا هر عنوان دیگه بهش بدیم، ملی‌گرایی قدرت بسیار زیادی پیدا کرده در میان مردمی که جوانانی که بعد از اتفاق انقلاب به دنیا اومدن. اینطور نیست؟
بعد این نسل جدید یا نسل به اصطلاح زد به قول بعضیا به کلی بریده از این گفتمان سنتی و این پینگ پونگ بین ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی. میخواد اسلام‌گرایی رو به کلی حذف بکنه، میخواد ایرانی باشه ولی به سبک خودش ایرانی باشه، در دنیای امروز ایرانی باشه، نمیخواد به عقب برگرده، میخواد یک ایران آزادتر، مرفه‌تر، پیشرفته‌تر و مترقی‌تر بسازه. اینو در تمام زمینه‌ها میبینید. شما به معماری‌های جدید ایران نگاه کنید، واقعا یک نوآوری درشون هست بر اساس فرهنگ خسروانی خودمون. به شعرهایی که داریم، به رپرهایی که الان داریم، واقعا یک گفتمان جدیدی رو عرضه میکنند. البته میدین الگوی اصلیش بحر طویلایی بود که در زمان انقلاب مشروطه شروع شده بود برای انتقال افکار سیاسی به توده مردم. یعنی ایران یه جامعه است در حال تحول، پرشور، فعال و سازنده. یک اقلیت کوچیکی از افرادی که واقعا از واقعیت دور افتادن میخواد جلو اینو بگیره. نمیتونه این صد قدرت اینو نداره که همچین نیروی رو مهار بکنه. مسئله که ما باش رو برو هستیم چطوری چه کار بکنیم که این سیل نیاد همه چیز رو با خودش ببره، بلکه آرام آرام بتونه این صد رو بشکنه و راه جدید رو برای ایران باز بکنه.
شما اشاره کردید که قبل از انقلاب این اشتباه شد که آمدن و گفتمان مذهبی رو بیشتر کردن. یعنی حتی ساواک متهم هست که حسینی ارشاد رو سازماندهی کرد، یا حکومت یا دولت یا هرچی. فقط به طور کوتاه، چون این کنجکاوی ممکنه وجود داشته باشه برای بینندگان، این در یک هماهنگی بود که به همون سیلی که اشاره کردید پیش از انقلاب منجر شد، یا اینکه نه به طور پراکنده تصمیم
نه بروشون این تصور که گرایش‌های اجتماعی و تاریخی به وسیله یک فرد یا یه عده خاصی شکل میگیره و اجرا میشه درست نیست. میدونید نمیشه یه جامعه ای رو اینطوری اداره کرد. ولی همه جوامع، میدونید الان جامعه دیگر هم نگاه کنید، همیشه بین دو گفتمان در حال نوسان. مثلا الان در فرانسه اگه مقایسش کنید با مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، یعنی دوران دوگل، الان گرایش سیاسی فرانسه به طرف آنارشی و هرج و مرج، یعنی کاستن از قدرت مرکزی و افزودن بر قدرت‌های پراکنده. هر روز اعتصاب این گروه و اون گروه، دنبال منافع گروهی رفتن و قشتی در نوسان بوده. در ایران هم این دو گفتمان وجود داشته در اواخر به اصطلاح رژیم شاه، چون گردانندگان کشور تأکیدشون روی پیشرفت اقتصادی بود. یعنی فکر میکردن که اقتصاد به تحلیل مارکسیستی اگه بخواه بگیم زیر بناست، سیاست رو بناست. این اشتباه بود، برای که مارکس اشتباه میکرد. شما اگر سیاست خوب داشته باشین اقتصاد خوب هم خواهید داشت، ولی با اقتصاد خوب احتمالاً سیاست خوب نخواهید داشت. در انچه در ایران در اون سالهای اخیر اقتصاد خوب بود، داشت پیشرفت میکرد، میلیون ها ایرانی وارد این اقتصاد باز و سرمایه داری شده بودن، ولی از نظر سیاسی ایران یک کوتوله باقی مونده بود، از نظر اقتصادی یک پول شد. در این چه بسیاری از مردم که از این تحولات سریع بیمناک بودن با وجودی که ازش استفاده میکردن، دنبال یک گفتمان دیگه ای میگشتن و این گفتمان فقط میتونست اسلامگرایی باشه. یه و همه میخواستن برن حج. ایران از نظر تعداد کسایی که میرفتن حج شماره یک بود، یعنی عربستان سعودی بزرگترین کوتا یا سهم رو برای حجاج ایرانی گشت، 150,000 نفر در سال، در حالی که اندونزی که 5 برابر ایران جمعیت داشت 30,000 تا بیشتر نمیتونست بفرسته. عشق و علاقه ای که به رفتن به کربلا و نجف بود، بحث این که روابط با عراق عادی شد، اصلا یه جوری شد که دولت عراق مجبور شد بگه که تعداد رو کم بکنین، محدودش به این به 12,000 تا در ماه. یعنی ناگهان این مود روز شد. الان درست برعکس، الان شکست اقتصادی، شکست فرهنگی، زندگی سخت، سیاست سرکوبگرانه، اعدام های غیر قانونی که واقعا قتل نه اعدام، اینا ما رو وادار میکنه، ایرانی ها رو وادار میکنه که یه ملجع دیگه ای پیدا کنه. این ملجع فقط میتونه ایرانیت باشه، چیز دیگه ای نمیتونه باشه.
آقای تاهری، این هر دو طرفش اینو افراط میتونه از درونش در بیاد، حرف من چیز دیگری است. حرف من این هستش که در زمان پیش از انقلاب، حالا اینکه تعداد ایرانی حاجی ها بیشتر شده که الان خیلی به مراتب بیشتر است نسبت به وضعیت اقتصادی، دلایل دیگه هم میتونست داشته باشه. حرف من اینه که این یک سیاست بود که کل دستگاه تصمیم گیرنده، هم از شما که سردبیر کیهان بودید تا ساواک که مسئول امنیت داخلی و خارجی همه اینها بود، تصمیم گرفتن که به رشد به اصطلاح اسلامگرایی انقلابی در برابر کمونیسم دست بزنن، یا اینکه نه به طور پراکنده و تصادفی بود؟
پراکنده بود، تصادفی نبود. بعدم موضوع اسلام انقلابی اصلا نبود، موضوع اسلام بود. یعنی این تصور بود که اگر اسلام تأکید بشه بدون تردید سیاست‌های ضد دینی، ایدئولوژی ضد دینی مثل کمونیسم و غیره تضعیف خواهد شد. این البته اشتباه بود، چون سیاست‌های چپگرانه در ایران هیچ وقت اهمیتی نداشتن واقعا، یعنی بیش از حد زیر میکروسکوپ قرار گرفته بودن، در حالی که به نظر من، حالا شاید اینو اون موقع نمیدونستم ولی الان به خوبی میدونم، خطری برای ایران نبودن. برای اینکه رئیس کلشون اتحاد شوروی روابط بسیار خوبی با ایران داشت و این گروه های کوچیک چپگرا که بودن بین خودشون تفرقه زیاد بود، یه ده تروتسکیست بودن، یه ده ماویست بودن، یه ده کاستریست بودن، و رابطه ای با توده مردم ایران هم نداشتن، بنابراین قدرتشون خیلی اقراق‌آمیز به نظر می اومد. به هر حال این اتفاق افتاد و نتیجهش این شد که امروز میبینیم. ولی با ظهور گفتمان یا با بازگشت گفتمان ایرانگرایی یا ایرانیت، من هیچ نگران افرادی شدن نیستیم، برای که هیچ وقت این گفتمان ایرانی به افرادگرایی نینجامیده. ایران میدین در دوران برتری این گفتمان نه درگیر جنگی شد، نه به کسی حمله کرد، نه اعدامهای دست جمعی و کشتارهای دست جمعی داشت. این دوتا با هم کاملا
چه زمان منظور شما قبل از اسلام نیست؟ چه زمانی بود؟
نه حتی همین ببینیم، مثلا آخرین باری که ایران به یک کشوری حمله کرده قرن 18 بوده که نادرشاه رفته به هند. ایران هیچ وقت به اصطلاح کشور مهاجم نبوده. رقیب به اصطلاح ملی کشوری ما امپراتوری عثمانی بود که اونم لااقل در دو قرن گذشته دیگه باش جنگی نداشتیم.
یعنی این موقع عذر میخوام ازتون، یعنی گفتمان ایرانی، چون این گفتمان اسلامی که میفرمایید خب نمونهش در تاریخ من رفتون سنراده، این یعنی مدلش نادرشاه است منظور شما است؟ چه کسانی هست؟ چه مدلی از این گفتمان ایرانی در طول تاریخ؟
ولی نادرشاه هم جز بشه، یعنی یک مجموعه از فرهنگ ایرانی هست که گرایشش به طرف صلح و سازندگی و فرهنگ سازیه، نه به طرف جنگ افروزی. امپراتوری که هخامنشی‌ها درست کردن در سه قاره، یعنی اولین امپراتوری جهان، امپراتوری بود که تونست صلح و آرامش این منطقه رو برای دو قرن لااقل حفظ بکنه و هیچ وقت هم نمیخواستن یه گفتمان خاصی رو صادر بکنن. برخلاف جمهوری اسلامی که میخواد انقلابش رو صادر کنه، ایران هیچ وقت نمیخواست صادر کنه، برای اینکه میفهمیدن که مصریه ایرانی نمیشه، بنابراین باید بذارین مصری. یهودی ها ایرانی نمیشن، یهودی های اون موقع ایرانی نمیشن، بنابراین میتونن برن معبد خودشون رو بسازن و دولت ایران هم، دولت هخامنشی بهشون کمک میکنه، اصلا خرج ساختنش هم میده. میدین یعنی این اعتماد به نفس فرهنگ خسروانی ایرانی بهش امکان میده که نخواد واقعا چیزی رو برای دیگران تعمیل کنه. الان هم مرزهای این فرهنگ رو اگه ببینین با شمشیر حفظ نشده، چطوری که هنوز در غرب چین مردم سعدی رو میخونن، چطوری که در هند فارسی زبون هنوز هست، چطور ادبیات ایران در سراسر دنیا هست، چطور همین گوگوش در آسیای مرکزی و ما برای قفقاز هنوز محبوبیت داره، چطور هنوز شاعرهای ما نادرپور، فیدون مشیری، اینا همه یک چطور بگم خوانندگان خودشونو در سراسر این منطقه دارن بدون اینکه ایران به کسی حمله کرده باشه.
خب ببینید در این موقعی هست حمله نکرده به خاطر به قول معروف بیخونه موندن بی بی از بی تنبونی است و در زمان هخامنشیان هم برای درگیر جنگ های بوده ایران، چه آغاز کننده چه برحال واکنش دهنده. من چند نکته رو به فاصله اشاره بکنم به طور سریع. آقای طاهری، یکی این که بله، نه اسلام انقلابی که من میگم اساسا نطفه هستش به معنایی به من البته گروه هایی بودن در خود حسینی ارشاد زاینده نوع انقلاب اسلام انقلابی بود که از درونش گروه های مختلفی هم بعدها به وجود اومد. آیا سعدی یا بقیه اینها نمونه همون گفتمان ایرانی هستن؟ اینی که مثلا در تاجیکستان الان برای فارسی رو بسیار احترام میذارن، آیا سعدی رو یا مثلا کسان بسیار هم بزرگ هستن، میشه با گوگوش که رفت به عراق مثلا اینا مجموعه همه اینها میان گفتمانی رو به عنوان گفتمان ایرانی؟ هدف من این هست چه مدلی هست این گفتمان ایرانی در حاکمیت در اداره یک کشور؟ مدل ژاپن، مدل کجاست؟
مدل ژاپن یا جای دیگه نیست، مدل خود ایرانه. قبل از روی کار اومدن آقای خمینی و رفقاش، ایران یک الگویی بود برای بسیار کشورها و هم از نظر فرهنگی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی. اما در مورد حسینی ارشاد که اشاره کردین، حسینی ارشاد در این حال برای کوبیدن آخوندها شروع شده بود، هم آخوندها و هم چپگرایان، برای که شریعتی میخواست یک اسم قول خودش اسلام علوی رو بیاره، نه اسلام صفوی رو بیاره، و بعد آخوندها تکفیرش میکردن، گفتن این دشمن تشیع. یعنی یک بدفهمی دو جانبه باعث شده بود که دولت اینو درست نکرده بود ولی جلوش هم نمیگرفت، اجازه میداد که این گفتمان توسعه پیدا کنه به این تصور که این گفتمان کمک خواهد کرد به سرکوب آخوندهایی که مثل شیخ فضل‌الله نوری بودن از یه طرف، و در ضمن چپگرایانی که میخواستن ایرانستان درست بکنن. اشتباه بود، درس گرفتیم.
البته این بحث وقت دیگه رو لازم داره، من فکر نمی‌کنم، یعنی اسناد مدارکی که هست به خاطر خود حکومت با آخوندهای پیرو فضل‌الله نوری مشکل نداشت و حمایت هم میکرد. به هر حال این بحث دیگری است و بیشتر برای یک ایجاد صدی در برابر چپ بود که حسینی ارشاد به وجود اومد. بحث طولانی است، امیدوارم بتونیم ادامه بدیم. صحبت در برنامه دیگه، صحبت اقتصادی شد آقای طاهری. الان گفته شده یک هیئت بلندپایه اقتصادی کره شمالی به تهران رفته. واقعا هیئت بلندپایه کره شمالی یعنی چی؟
یعنی کسانی که فرستاده شدن به جمهوری اسلامی برای اینکه امکانات مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو طرف رو بررسی بکنن. آقای خامنه‌ای تحسین بسیاری داره راجع به در مورد کره شمالی و به خصوص بنیانگذارش که واقعا فکر میکنم الگوی آقای خامنه‌ای هست، کیم ایل سونگ. شما اگه خاطرات آقای ناطق نوری رو بخونین که همراه آقای خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوریش به کره شمالی رفته بود، ببینین که توضیح میده براتون که چطور آقای خامنه‌ای شیفته الگوی جمهوری اسلامی شده. یک کشوری که درش همه یه جور لباس میپوشن، همه یه جور فکر میکنن، یک رهبر وجود داره و همه بهش گوش میکنن. آرزوی آقای خامنه ای ایجاد یک کره شمالی در ایران بوده که البته موفق نشده. کره شمالی هم چیزی برای عرضه به ایران نداره به جز تکنولوژی موشکی که از آغاز شروع شد، موشک های ندونگ یا ردونگ که برای اولین بار به ایران داده شد. بعد البته دیگران اومدن، چینی ها سیلکون رو به ایران فروختن، به جمهوری اسلامی فروختن، ولی هنوز هم کره شمالی در زمینه موشکی و ماهواره‌ای خیلی پیشرفته تر از جمهوری اسلامی و حتی از نظر بعض بخشای تکنولوژی از روسیه هم جلوتره، داره صادر میکنه به روسیه. این هیئت هم میاد برای توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، به خصوص با درسی که از شکست مفتزهانه اخیر گرفتن. یعنی کره شمالی ها میان که به آقای خامنه‌ای و همکارانش بگن که چرا این وضع پیش اومد، چرا این موشک های شما این نقص های فنی رو داشتن، چطور واقعا هنوز از نظر تکنولوژیک لااقل یه نسل عقب هستن و کوشش بکنیم که به روز بکنیم این برنامه موشکی.
خب این حمله موشکی و پهپاد و هر چی که بود، مجموعه که حمله کردن، نتیجه آشکارش این شد که انزوای بیشتر جمهوری اسلامی رو در منطقه نشون داد و همطور در عرصه بین المللی و عملا هم زیان فلسطینی ها تموم شد. این جنگ غزه رو برد در حاشیه.
بدون تردید و کمک کرد که کنگره آمریکا یک برنامه کمک جدید برای اسرائیل تصویب بکنه. بعد از ماها تعلل اسرائیل خیلی سود برد از این جریان، برای که به خصوص در دنیای غرب اسرائیل اگه مظلوم باشه مورد حمایت قرار میگیره، ولی اگه در نقش ظالم ظاهر بشه، اون زنده یهودی از یهود ستیزی سنتی اروپا دوباره زنده میشه. آقای خامنه‌ای کمک کرد که یهود ستیزی سنتی اروپایی ها و بخشی از آمریکایی ها آروم بشه برای یه مدت. این خیلی به نفع اسرائیل است.
و الان میبینیم که در آرژانتین هم دولت آرژانتین از پلیس بین المللی خواسته که یکی از عاملان متهم به عامل بودن در عملیات تروریستی 1994 رو دستگیر کنه. احمد وحیدی رو، مرکز فرهنگی یهودیان رو منفجر کردن. این رو آیا از پیامدهای همین حمله ناکام نیست که دوباره این پرونده اومده رو وحی هرگز به طور کامل رسیدگی نشد؟
بل این پرونده البته بینید مدت ها پیش تکمیل شده بود. من فکر میکنم در سال 2010 یک نهاری داشتم با دادستان آرژانتین در ژنو که اومده بود برای کارهای سازمان ملل اینا، و اون گفت که این پرونده تکمیل است، ولی در انتخاباتی که بعد از این جریان انجام شد، چپگرایان ضد آمریکایی در آرژانتین اومدن سر کار و پرونده رو نگه داشتن. حالا این پرونده دوباره با رئیس جمهوری جدید که واقعا بیشتر شبیه ترامپ هستش تا شبیه آقای بایدن، تصمیم گرفته که این موضوع دوباره مطرح بود. روششون هم این هست که یک تقاضایی از پلیس بین المللی میکنن یا اینترپول که یک بیانیه اخطار قرمز یا رد الرت صادر بکنن علیه آقای وحیدی وزیر کشور که قبلا هم وزیر دفاع بوده و یکی از نزدیکترین مشاوران نظامی آقای خامنه ای است که ایشون هر جا بره توقیف بشه، یعنی بازداشت بشه و برای محاکمه اعزام بشه به دادگاه بین المللی در لاهه. ولی البته این دو جایی که فعلا آقای وحیدی میره، یعنی پاکستان و شریلانکا یا سیلان سابق، اینا امضا کننده به اصطلاح قرارداد بین المللی دادگاه بین المللی نیستن، بنابراین مجبور نیستن این کار رو بکنن. ولی خیلی کشور دیگه دست فکر من 136 کشور هستن که اینو امضا کردن و اگه آقای وحیدی بره اونجا بازداشت شد. این البته اولین بار نیست، قبل از این دولت آلمان از اینترپول پلیس بلاری خواسته بود که با همین برنامه اخطار قرمز آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه ای، آقای علی اکبر ولایتی و آقای علی فلاحیان رو به اتهام شرکت در ترور رهبران کرد ایرانی در برلین بازداشت بکنن و تعقیب بدن، که اونم البته اتفاق نیفتاده چون هیچ کدوم از اینا در کشورهایی که خطرناک بود نرفتن. مثلا آقای خامنه‌ای دیگه هیچ وقت به خارج سفر نکرده، همجور که اخیرا دیدیم مثلا آقای پوتین که اونم براش رد الرت هست نتونست بره آفریقای جنوبی، برای اینکه اگه میرفت آفریقای جنوبی مجبور بازداشتش بود. آقای ولایتی نمیتونه خارج بره، آقای رفسنجانی دیگه بعد از اون یه دفعه فقط به کویت رفت، نمیتونست جایی بره. آقای فلاحیان هم که وزیر امنیت بود هم دیگه هیچ وقت به خارج سفر نکرد.
یک شایعه بود که به آلمان رفته بود و به طور پنهان، که البته تایید به عنوان رسمی تایید نشد.
نه اون بله رفته بود ولی به سرعت فراریش دادن. یعنی یه داستان مفصلی است که باعث برکناری رئیس سازمان امنیت آلمان شد، چون این دو تا با هم همکاری داشتن و یک قاضی برلن فهمیده بود که این اومده اینجا و خواسته رو بازداشت و شبانه قرارش دادن.
خوبه اشاره کردن که شبیه بایدن نیست. البته شبیه بایدن در هیچ جای جهان نمیشه پیدا کرد. یک رئیس جمهوری موهبتیست الهی که بر مردم آمریکا و جهان هم نازل شده، مثل حکومت فقیر. آقای طاهری، این یکی از موضوعاتی که جمهوری اسلامی هم چون بعد تهدید میکنه که اگر این کار کنه مثل رئیسی در پاکستان دیگه ضربه محکمتری خواهد خورد از این حرف، تکیگاهش در دو دهه پیش به مرور کمتر شد، تکیگاهش این بازوان تروریستیش بود. الان در چه وضعیتی هست؟ آیا قدرت سابقو داره یا از شما میشنوید؟
بسیگی داره به کجا. در لبنان حزب الله الان چندین ساله که کوشش میکنه که منابع مالی جدیدی برای خودش پیدا بکنه که زیاد وابسته به جمهوری اسلامی نباشه، به خصوص اگر جمهوری اسلامی عوض بشه، ایران دوباره ایران بشه، خب مسلما به حزب الله کمک نخواهد. این منابع جدید یه مقدارش از لبنانیایی هست که در آمریکای لاتین زندگی میکنن یا در آفریقای غربی و تجارت دارند، شرکت مؤثری در اقتصادهای محلی دارند و مرتب کمک میکنن به حزب الله و روز به روز این کمک هم بیشتر شده. مثلا شما اگه 20 سال پیش میرفتین به جنوب لبنان که بیشتر شیعیان در اونجا زندگی میکنن، واقعا با یک سرزمین عقب مونده جهان سومی روبرو بودیم. ولی الان خونه های خوب، فروشگاه های خوب، هتل های زیبا، بیمارستان، همه اینا ساخته شده، یه مقدارش با پول ایران، یه مقدارش هم با پول لبنانی. میدونید 15 میلیون لبنانی الاصل در آمریکای جنوبی زندگی میکنن، در حدود 10 میلیونشون در برزیل هستن. اینا دارن کار. یه راه دیگه ای که حزب الله پیدا کرده مواد مخدر است، صدور مواد مخدر که الان در پاراگوای که یک کشور به اصطلاح آمریکای جنوبی هستش و راه به دریا نداره، ولی روی رودخونه ای که از پایتختش آسونسیون میگذره حزب الله یک بندر مخصوصی برای صدور کوکائین باز کرده و داره فعالیت زیادی میکنه. جمهوری جدید هم که ضد به اصطلاح امپریالیست هستشون سمپاتی داره به حزب الله و به جمهوری اسلامی، بهشون کمک میکنه. چون میدین پاراگوه هم بعد از نزدیک به 40 سال دیکتاتوری جنرال استروسنر یهو به طرف چپ گرایش پیدا کرد. جای دیگه که حزب الله فعالیت داره نیکاراگوآ هستش. اخیرا در هندوراس سعی کردن یه پایگاهی بسازن، نمیدونم هنوز موفق شدن یا نه. به هر حال دارن سعی میکنن که دور بشن از این وابستگی به کمک جمهوری اسلامی. در عراق هم این گرایش شروع شده، لااقل در اونجا 5 تا گروه میلیشیا یا شبه نظامی از جمهوری اسلامی کمک میگیرن. حداقل 2 تاشون دارن سعی میکنن که جدا بشن و خود دولت مرکزی بغداد هم واقعا علاقمنده که جمهوری اسلامی رو بیرون بکنه از عراق، برخلاف اون چیزی که در ظاهر به نظر میاد. نمونه هوتی های یمن که اونا هم الان مشغول مذاکراتی هستن با امارات متحده عرب، یعنی با ابوظبی به خصوص، که تامین مالی بشن و یه نقشی در دولت آینده یمن داشته باشن. اونا هم دارن فاصله میگیرن، چون وقتی بوی الرحمن یه رژیم بلند میشه همه سعی میکنن که یه راه دیگه برای ادامه بقای خودشون پیدا کنن. این البته به این معنا نیست که اینا بریدن از جمهوری اسلامی، با جمهوری اسلامی هستن، هم از نظر ایدئولوژیک هم از نظر منافع مالی، ولی روی اسب در حال مردن نمیخوان شرط بندی بکنن، که نمیخوان تمام تقویه‌هاشون رو توی سبد سوراخ بذارن.
خب آقای طاهری، میبینیم این از نظر منطقی گروه هایی که هستن، اینا هندوراش رو گفتن، حزب الله هنوز خبر ندارن پایگاهی درست کرده یا نه، نیست در هندوراس.
من میدونم که یه هیئت بزرگی فرستاده بودن به تگوسیگالپا پایتخت و یه رئیس جمهوری پیشین هندوراس هم باشون همکاری میکرد، یه بانکی هم، بانکی که لبنانی ایتالیایی هست در این زمینه بود، ولی نمیدونم به کجا رسید، حالا باید تحقیق بکنم.
بله، همونطور که اشاره کردیم، بازوان تروریستی یا شاخه‌های تروریستی حکومت فقیه به شکلی که آقای طاهری هم اشاره کرد دارن در حال جدا شدن. اصلا به نظر میرسه که پیامدهای این حمله ناکام در خود اردوگاه حکومت هم شکافایی رو ایجاد کرده، یعنی اینکه تبلیغات میکنن یه چیز، واقعیت‌ها اثر خودشو خواهد داشت. مثل سعید صحاف مثلا، تانک های آمریکایی تو بغداد از پشت سرش رژه میرفتن یا گذر میکردن، ولی میگو ما پس موندیم اینها رو. یا در زمان هیتلر یا حتی در جنگ دهه 60 عرب و اسرائیل، در حال من در جلسه مطبوعاتی که آقای حسن هیکل برای اولین بار در برابر مطبوعات میومد در قاهره بودم، در اونجا که یقه ایشونی گرفتن که شما چرا اون موقع حرفایی میزدید واقعیت نداشت و بقیه موضوع. الان به نظر میسه در تهران هم این واقعیت ها اثر خودشی کرده. آقای مهدی نصیری به طور مثال، تأسف انگیز کیهان با شکویی که بود، به هر حال همکاران در اونجا بسیار خاطرات بسیار خوشی دارن، به هر حال ایشون یه مدتی هم سردبیر کیهان بوده اگر اشتباه نکنم، و الان حرفایی میزنن که نشوندنده شکاف عمیقی از بین حضرات. این رو چطوره؟
بله، بذارین نباید تصور بکنیم که تمام کسانی که تو این جریان 57 بودن یا در دوران آقای خمینی و خامنه‌ای سردبیر کیهان بودن، از جمله آقای نصیری، نباید تصور بکنیم که همه اینا دشمن ایرانن، همه اینا خائنن، همه اینا چطور بگم ضد موجودیت، اینطوری نیست. می‌دونید یک اقلیت بسیار کوچیکی از نظر ایدئولوژیک هنوز باقی موندن. یه عده‌ای هم حالا می‌دونید در صحبت درصدی نمیشه کرد، ولی در هر سیستمی، در هر نظامی، مثلا در اتحاد شوروی بالاخره بین 5 تا 10% از مردم نزدیک به حکومت هستن. حالا این حکومت کجا میره براشون مهم نیست. بنابراین من حدسم اینه، هیچ یعنی اطلاعات دقیقی ندارم، برای که اطلاعات دقیق بدادم در محل باشه ببینه، ولی میدونم که از تماسایی که با خود من گرفته میشه، از جمله خود آقای نصیری که به من چندین بار تلفن کرده و دیگرون که نخواستن اسمشون فاش بشه، دارن میگن که آقا ما هر جور که بودیم الان یه جور دیگه هستیم و عاقلانه ترین چیز این است که هر کسی رو اونجوری که الان هست نگه داریم، نگاه بکنیم بهش.
بله آقای زرین، من عذر میخوام، ناچارم فرمایشتون اقامت کنم. من هدف من قضاوت راجع به شخص ایشون نیست، پرسش من این است که همین که آقای نصیری آمدن و این حرف رو مطرح میکنن، نشون دهنده چه شکافی افتاده در حکومت. به هر حال ایشون احترامشون به جای خود، مدتی همراه حکومت بودن با هر نیتی. این شکاف رو من میخوام برسم بهش.
اگه اینجوری بخوایم نگاه بکنیم، از اولش یه عده‌ای همراه حکومت بودن، آقای بازرگان، آقای سنجابی، آقای یزدی، اینا یا نمیدونم به تبعید رفتن یا کشته شدن مثل آقای قطبزاده، یا به زندان افتادن مثل آقای یزدی، مرتب لایه به لایه ازش جدا شدن. برای اینکه یه رژیم نامعقولیه و هر کی یه ذره عقل داشته باشه بعد از یه مدتی میفهمه، بعضیا زودتر بعضیا دیرتر. وقتی آقای بازرگان دیدم، شما آخرین مصاحبهش رو با یه روزنامه سوئیسی دیدین یا نه، که نشون میده که فهمیده بود که اشتباه کرده دیگه، فهمیده بود که کلک خورده. چپگرایان ما که رهبران حزب توده که زندانی شدن یا کشته شدن مثل رحمان عاطفی در زندان، اینا همه بعد از یه مدتی فهمیدن. الان این روند سرعت بیشتری پیدا کرد، برای که فجایع جمهوری اسلامی آشکارتر شده و شکستش در همه زمین‌ها آشکارتر شده. بنابراین امید من این است که این ریزش سرعت بیشتری بگیره، عده بیشتری که حالا یه ذره دیرتر به این نتیجه که ما زودتر رسیدن بیان به طرف ملت ایران، به طرف گفتمان ایرانی، به طرف همکاری همه ایرانی ها، علی‌رغم اختلافات سلیقه و ایدئولوژی و فلان اینا، یه کاری بکنیم که ایران از این مرحله، از این تنگنایی که به وجود اومده بیاد بیرون، برگرده به مسیر تاریخی خودش و یه زندگی بهتری به مردمش بده. این گفتمانی است که داره رشد پیدا میکنه. بدون تردید در داخل همین رژیم مدیران بسیار خوبی هستن، البته در سطح تصمیم گیری نیستن، کارشناسان خوبی داریم، بسیار گزارش‌ها و پژوهش‌های واقعا عالی در داخل ایران انجام شده، ولی یکی از این کارشناسان که با من صحبت میکرد گفت بزرگترین دشمن ما در ایران کشو نیست. برای که ما این پژوهش رو میکنیم، این پیشنهاد میکنیم، تصمیم گیرنده میذاره تو کشو نیست و تمام شده رفت. یعنی اون سطح بالاست، مثل یک اختاپوسی، یعنی نمیدونم یک گنبد آهنین روی ایران افتاده، نمیذاره ایران نفس بکشه. بعد این اکتوپوس رو از بین برد، بقیه ایران سازنده است، گذشته دیگرون اگر جرایتی درش نباشه اصلا مسئله مهم نیست. ریزش های دیگر هم دیدیم، آقای موسوی، میرحسین موسوی، خب نخست وزیر نبوده، الان میگه ما بعد از این رژیم بگذاریم، یعنی دیگه فایده نداره. ببینید آقای خاتمی هم حتی نزدیک شده، هنوز البته بعد کافی جرأت نداره که ببره به کلی از این بازی شکست خورده، ولی ایشون هم داره نزدیک میشه. خیلی های دیگه، حالا همه رو شما میشناسید دیگه، به خصوص اگه نمیدونم رسانه های گروهی یا وسایل اطلاعات جمعی جمهوری اسلامی رو تحریم بکنیم، گفته آیا بعض نمایندگان مجلس، نمایندگان پیشین، حتی نمایندگان کنونی دارن میفهمن که این کشتی داره غرق میشه. بعضی هاشون موشایی هستن که میخوان از این کشتی در حال غرق بپرن بیرون، ولی بعضی های دیگه موش نیستن، میخوان کمک بکنن که این کشتی برسه به هر حال به یک ساحل.
ولی حالا ساحل امن هم داریم و ساحل های دیگه داریم که دزدان دریایی منتظر هستن، اونا همه هستش. بعد به هر حال مسئله فقط نجات افراد نیست، مسئله اون چیزی که اشاره هم شما کردید، مسئله ایران هست که خوشبختانه این دلبستگی به ایران به مراتب بیشتر از دوران پیش از انقلاب شده و شد در میون نسل جدید. در میون نسل جدید این دلبستگی رو آقای طاهری بیشتر می‌بینیم، یعنی ایران مقدمه بر هر چیز شده، نیست؟
بله، بدون تردید. ببینیم، میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبت گرفتار شد. ما به این مصیبت دوچار شدیم، فهمیدیم که یک چیز عزیزی داشتیم به اسم ایران و حفظش نکردیم، براش نجنگیدیم به موقع. حالا بایستی براش بجنگیم، برای حفظش بجنگیم، برای پیشرفتش بجنگیم. این چیزیست که همه ما رو علی‌رغم مسلک، مرام، مذهب میتونه متحد بکنه و داره خوشبختانه متحد میکنه و پرچمدارش هم جوانانی هستن، نسلهای جوان ایران هستن که دیگه اون اشتباهات نسلهای ما رو نکردن، اون اختلافات نسلهای ما رو ندارن، اون دلگیری های نسلهای ما رو ندارن. این بزرگترین چطور بگم شعاع یا اشعه امیدی است که در افق ایران دیده میشه
و بسیار تابان کرتابش. آقای طاهری، این مسیر الان ببینید، الان این حمله ناکام جمهوری اسلامی به اسرائیل، پیش از اون حمله اکتبر گروه حماس، گروه تروریستی حماس زیر حمایت مستقیم جمهوری اسلامی به اقدامی که کرد و دیوار امنیتی اسرائیل رد شدن و کشتار و اقدامات تروریستی دیگه که انجام داد، همه اینها. خب جنگ غزه نتیجه بلافاصله، اما ما می‌بینیم جنگ غزه هنوز حل نشده، مصیبت‌های تازه‌تری رو به وجود آورده. خیلی از مردم فلسطینی که نقشی نداشتن ذله شده بودن، از دست حماس هم اونجا گرفتار شدن، کسانشون کشته شده، در بعضی موارد افراد شده حتی به گفته برخی در خود اسرائیل. ولی راه حلی هم عملا دیگه وجود نداره برای اسرائیل، یعنی نمیتونه غزه رو رها کنه دوباره بده دست حماس، یعنی این میتونه ادامه پیدا کنه. آیا دیگر راه حل ها این نیستش که همزمان با این جنگ اقدامات دیگه، فشارهای دیگه و تلاشهای دیگه به عمل بیار، یعنی این بند ناف این گروه های حماس و جهاد اسلامی بقیه رو قطع کنن، از جمله قطر و جمهوری اسلامی، دو حامی عمده در منطقه توسط حماس، اینا رو ما نمیبینیم، این قسمت رو نمیبینیم یا دیده میشه؟ من نمیبینم، از شما میشنم.
برای که بسیاری از این قسمت در مذاکرات محرمانه داره انجام میشه، مثلا الان مذاکراتی هست برای بستن دفتر حماس در قطر، ترکیه داره در این زمینه دخالت میکنه، یعنی کمک به چون میدین حماس یه جزی از اخوان المسلمین هستش و آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سعی میکنه که کنترل شبکه جهانی اخوان المسلمین از جمله حماس که یه شبکه کوچیکی ازش هست کنترلش رو به دست بگیره. بعد میدونید ترکیه حالا هر اتفاقی بیفته به هر حال عضو پیمان آتلانتیک شمالی هست، وابسته به آمریکا هستش، در مراحل اساس همیشه با آمریکا همکاری کرده، در این زمینه داره فعالیت میکنه. از طرف دیگه یک دولت جدیدی در رام الله داره تشکیل میشه با نخست وزیر جدید، اونا هم دارن سعی میکنن که تجدید نظری در سیاست‌های کلیشون بکنن که بتونن مدعی افزودن اداره غزه هم بشن بعد از خروج اسرائیلی ها. البته اسرائیل مصمم هست که یک حضور نظامی در غزه رو برای 5 یا 10 سال حفظ بکنه، ولی مسئله شهرک‌سازی اینا دیگه مطرح نیستش. بنابراین میشه یک تفاهمی به وجود آورد که گروه محمود عباس، الفت و به اصطلاح چطور بگم اداره کنندگان ساحل غربی در غزه هم کنترل اوضاع رو به دست بگیرن، به خصوص که بیش از 1500 عضو الفت در غزه زندانی بودن که الان آزاد شدن بعد از حمله اسرائیل. ایالات متحده در این زمینه داره فعالیت میکنه، عربستان سعودی در این زمینه داره فعالیت میکنه، کارهای زیاد داره میشه، ولی اصل قضیه این است که بعد کار حماس به طور کلی تموم بشه، بقایاش هنوز در رفح هستن حذف بشن، هنوز تونل دارن اونجا، هنوز پایگاه زیر زمینی دارن، اینا باید پاک بشه. وقتی که پاک شد بدون تردید آینده قضیه، حالا شاید خیلی ها تصور کنن که من زیادی آرمانگرا هستم، ولی آینده غزه میتونه خیلی خوب باشه، یک منطقه روی مدیترانه نزدیک بزرگترین بازار دنیا یعنی اتحادیه اروپا میتونه یک سنگاپور کوچیک بشه که داشت میشد قبل از این حمله 7 اکتبر.
نه با حماس امکان نداشت بشه آقای تاهری، چطور میشد؟
حتی با حضور حماس، نمیدونم در این باره قبلا فکر کنم صحبت کردیم، سرمایه گذاری های فلسطینی های پولدار داشت شروع میشد، هتل های جدید ساخته بودند، یه فرودگاه جدید ساخته بود با 2 پرواز در هفته به عمان، یعنی یواش یواش داشت میشد. حماس زد همه چیز رو خراب کرد، یعنی واقعا این یه جنایت دو جانبه بود، یه جنایتی بود هم علیه مردم غزه هم علیه اسرائیل.
این جنایت ریشه‌اش بسیار طولانی است و وقت ما متأسفانه کم، ولی همه این مذاکرات که اشاره کردید خب بخشش منتشر شده در جریان است، ولی همون سیاستی که ترکیه در برابر اخوان گرفت، یک مرتبه روابطش با مصر بهتر شد، دکون اخوان رو در اونجا به در حالت نیمه تعطیل عملا داد.
و به هر حال برای اینکه کنترل میکنه اخوان رو، این یه نقشی است که ترکیه داره الان بازی می‌کنه. الان در دیروز مثلا یه هیئتی فرستادن به سومالی برای کنترل الشباب که با الشباب و اینا زد و بند بکنن برای اکتشاف نفت در آب‌های ساحلی سومالی که در کنترل نیست. یعنی می‌دونید ترکیه سعی می‌کنه که منافع اقتصادی به دست بیاره، ایدئولوژی هم نمی‌خواد صادر بکنه برخلاف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی خرج می‌کنه می‌بازه، ترکیه خرج نمی‌کنه، سرمایه‌گذاری می‌کنه.
هر کدوم همونطور که شما شرکتی به دنبال منافع خودشون هستن و حرف من این هست، تا زمانی که مساله فلسطینی ها رو، فقط مساله فلسطینی ها این نباشه که دیگران بهره‌مند بشن ازش، قضیه دستشون شده باشه و وسیله منافع دیگران باشه، این مسئله به شکل درست و عادلانش حل نخواهد شد. یعنی باید ریشه‌های مسئله فلسطین رو به مسئله دیگران باید اون رو قطع کرد. سپاس بسیار داریم آقای تاهری، گفتنی ها بسیار، وقتمون رو کم، به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما و امیدواریم به شما خوش بگذره در بهار پاریس.
خواهش می‌کنم.
بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا لندن برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. به برنامه ویژه پنجشنبه شما رو بسیار اشاره میکنم، توصیه میکنم که خبرهای ویژه‌ای داریم از جمهوری بسیار ویژه فقیه، این که آفریننده جهان کیست و هر اعتقادی که دارید فکرشو نکرده کشف کردن آخوندهای حکومتی، در برنامه پنجشنبه خواهیم بود. و امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نفرد.